سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. بلعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در ذیل آیات 228 تا 243 سوره بقره داشتیم، به مناسبت این که در این آیات بحث طلاق، عده وفات و امثال اینها مطرح بود، مرحوم علامه بحثی رو در اینجا منعقد کردن به عنوان بحثون علمی، که این بحث حول حقوق زن در اسلام، شخصیت و نگاه به زن در اسلام و همچنین مبنای پایه‌گذاری احکام زن در اسلام، همچنین به قیاس این، برای اینکه این خوب شناخته شه، قیاس این حقوق زن با حقوق اقوام غیر متمدن سابق، اقوام متمدن سابق و اقوام امروزی، تمام اینها رو به صورت اختصاری ایشون اینجا فهرست میکنه و این فهرست کردنش هم یه حسنی دارد، این است که اون حسنش این است که اشاره به مبنای نگاه هم میکند، یعنی غیر از این که بیان نحوه رفتار و نحوه معاشرت و احکام و اینها میکند، اون منشه این رو هم اجمالا اشاره میکند که چرا به این نگاه میکردن. هر خودام یک تفاوت های گاهی با هم دارد که به صورت اختصاری اینجا ایشون بیان کرده. در حقیقت یک نگاه اجمالی به حقوق زن در اسلام و اقوام دیگر است که با همین میشه در حقیقت چکار کرد، یک نگاه اجمالی پیدا کرد و شناخت و جایگاه این رو. ایشون هم نگاهش این است که وقتی میشه احکام اسلام رو خوب شناخت که قیاس با احکام دیگه هم بشود، این جایگاه این حکم رو بهتر نشون میده. گاهی ما به تنهایی وقتی که نگاه میکنیم جایگاه بس خوب آشکار نمیشود، اما وقتی که از باب تعرف الاشیا و از داده ها وقتی که او خوب شناخته بشود، این ارزش و اون قوت این تازه خودش رو برای ما بهترم می نمایاند. غیر از این که بقیه رو که سنجیدی، مبدعی که این احکام از اون نشأت گرفته تو اونها رو هم پیدا کردیم، اون وقت با مبدعی که نگاه دین به این مسائل هست، تفاوت این دو مبدع هم کار رو برای مسائل آینده و احکام آینده روشن‌تر می‌کند. چون اصل اون نگاه ریشش حل بشه که معلوم از کجا نشأت گرفته آثار دارد. لذایشون بحث علمی رو، چون این بحث در عین اینکه یه بحث مهمی در بحث امروز هم مبتلا به هست و خیلی آثار دارد، مجبوریم یه خوردم چون بحث مفصله سرعت بحثمون تو این قسمت هاش بیشتر باشه، لذا دوستان هم انشالله جلسات بعدم با پیش مطالعه بیشتری میان. ما هم سعی میکنیم که چون بحث قابل مطالعه هست، بعضی جاهاش بیشتر با دقت کرد، همون جاها رو بیشتر توجه بیشتر داشته باشه. بحثون علمی. من المعلوم ان الاسلام والذی شرعه هو الله عز اسمه، اسلام که با اون کسی که تشریعش کرده، والذی شرعه که هو الله عز اسمه خداست، این بنای تشریعش رو لم یبن شرائعه على اصل تجرب. این یه قاعده تجرب، این گونه نیستش که بنیانگذاری شریعت، این ببینید یه قاعده مهم است، بنیانگذاری شریعت شرایع الهیه بر اساس تجربه نیست که تجربه سابق رو دیده باشن یا تجربه رو به عنوان آزمون و خطا گذاشته باشن و بعد اینو هی تصحیح کرده باشن. قانونگذاری بشری بر اساس تجارب است، اما قانونگذاری الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است. یعنی اونی که خدای سبحان به عنوان مصلحت و مفسده برای این تو نظام وجود محقق است، بر اون مبنا قانون. به نظر یه حرف ساده ای میاد، اما از همین جا با همین کلام اول و جمله اول مرز بین قانونگذاری الهی رو با قانونگذاری غیر الهی داره چکار میکنه؟ تفکیک میکنه و این مرز اینقدر با هم تفاوت دارد که انهو مقابل هم قرار میگیرن. این اساسش تجربه بشریه، او اساسش مسائل و مفاسد واقعیه ی عالم وجود است که به غیر از خدای سبحان کسی بر اون مطلع نیست، بشر بر اون مطلع نیست که بخواد بر اون اساس قانونگذاری بکنه. اون کسی که این رو خلق کرده و غایتی رو که برای این قرار داده با تمام مراتب غایتش مطلع است و او عالم است، این راه رسیدن به او رو هم او میداند. اما بشر اینجوری نیست، بشر رو تا همین مقداری که هست میشناسه، لذا پیشبینیش هم از آینده یا لایه بشری انسان رو فقط میشناسه یا زمان محدودی رو بر اساس همین در حقیقت تعقل خودش. تازه خیلی از این قوانین هم که بشر میگذارن بسیارش هم به راهنمایی انبیای سابق بوده، از همونها استفاده کردن، همین مقدار هم قانون گذاری کردن و الا تجربه بشری به تنهایی این مقدار هم کشش گاهی نداشته. لذا میبینید اگر یه جایی حرف نفیسی، حرف مفیدی، حرف درستی تو قانون گذاری های بشری که کلیت پیدا میکند، سرایت پیدا میکند، قابل تعمیم است، اگر جایی پیدا میشه حتما یقین کنید که این مبدأش و منبعش چی هستش؟ انبیاء سابق بودن و از اونجا اخذ شده. چنانچه الان حقوق بشر از همین سنخ است که بسیاری از اون جایی که دقیق است همه اونجا از چی گرفته شده؟ بعد از تاریخ بشری با پالا پایین شدنهاش، با انبیایی که آمدن، قوانینی که اونها گذاشتن، معارفی که ایجاد شده، یه قدری جا افتاده فرهنگ، اینا از او استفاده کردن و البته غلطهاش هم برمیگردد به همونی که فکر بشر به تنهایی باشد. نه، حالا میگن که اون تجربه الان بیانش میکنن، میگه تجارب بشری روش‌های پیاده شدن رو میتونه گاهی تغییر بده، تفاوت ایجاد کنه، اما اصل قانون گذاری کار بشر نیست، تقنین کار بشر نیست، روش‌های پیاده شدن. بله، قانون جزئی که همون داخل میشه در روش‌ها، قانون جزئی که داخل میشه در روش‌های پیاده شدن اون قانون کل، اما اونجا تو قانون گذاری کار بشر نیست. لم یبن شرائعه علا اصل تجارب، این خیلی قاعده است، این قاعده رو باید خیلی ما برامون اهمیت، به خصوص امروز که این مسئله خیلی در حقیقت بهش چی شده؟ بهش تاکید کردن. خلاصه آقا این بیاد دبی نداره، بیارید آقای چیز، بیارید بذارید، مشکلی نداره، بیارید، بالاخره زحمت کشید تا اینجا آوردید، بالاخره آره. این آقای حسنزاده میگه سر درس الحمدلله همه چی پیش میاد، خلاصه اینم بالاخره نقل و انتقال دیگه، حالا شما زحمت کشیدین رفتین کمک دادین، بله گاو صندوقی رو آوردید اینجا بالاخره. خب ما اگه ادامه بدیم که اب نداره، که به شما کار نداره که اینجا تا زحمت شما رو یه موقع چیز نه. بله، بعد فرماید که لم یبن شرایه علا اصل تجارب کما بنیت علیه سائر القوانین، غیر قانون الهی قوانین دیگه همه بر اساس چی هستن؟ همه غیر قانون همه بر اساس تجارب هستن. یعنی لم یبن این و بقیه بنیت، لم یبن این بر تجربه ولی بقیه حتما بر این مبنای تجربه، چون کاری غیر از این، راهی غیر از این ندارن. کما بنیت علیه سائر القوانین، لذا میبینید که قوانین بشری نقض و ابرام دارد، اول میگذارن بعد تصحیحش میکنن، نقضش میکنن، جا به جا میشه. اگر در قوانین الهی نسخ داریم، نسخ از ابتدا منسوخ معلوم بوده که برای مدتی آمده، نه از ابتدا به عنوان کلی جعل شده باشد بعد معلوم شده باشد که این اشکال دارد و اینو نسخ کنن، نه اینجوری نبوده. به تعبیر مرحوم علامه تمام قواعدی که عنوان منسوخ پیدا میکند، ایشون اوورده یه سریشم، تمامش از ابتدا قرینه ای برش اقامه شده که حتی عطی الله به امره، که این تا وقتی است که اون امر نهایی بیاد، لذا برای یه مدتی بوده، از ابتدا روشن بوده، نه اینکه آمد بعد دیدیم پاسخگو نیست بعد تغییرش دادن، هیچگاه اینجوری نیست. پس نگاه به نسخ هم از این باب هیچگاه نباید باشد. دقت بکنید اینا مهمه ها، که بعد نقض نشه. پس نسخ چگونه است؟ نه، نسخ اصلا از این سنخ نیست، بلکه از ابتدا مدتش چی بوده؟ معلوم بوده و قرینه ای هم برای اینکه مدت دار است بوده، اما حالا چه مدتی بوده ما نمیدونستیم، اما قرینه برای اینکه مدت دار است بوده. بله،
باشه نسخ معنا نمیده،
همون
که بعضی دارن
تخصیص
میشه. متوجه نمیدونم، چرا؟ اگه این که شما مفهوم باشه، نسخ که معنا نمیده، نسخ یعنی ظاهر و غیب، به نحوی که شما وقتی نگاه میکنید
عمد نداره، یه حکم ابدی بعدن، یه حکم دیگه میاد، اینو نسخ میکنه. نه، نسخ معنا اگه من از اول میدونم این حکم حکمی نیست که ابدی
داره، ابدی باشه،
هیچ که معلوم نیستش که امدش تا کیه،
معلوم نباشه.
اما همین مقدار مرحوم علامه اینو میفرمایه، مرحوم علامه فرماید که قرینه هم میاره، آیات هم میاره، که جاهایی که نسخ شده از ابتدا قرینه برش بوده و الا اگر که نسخ حکم ابدی جلوه میکرد و بعد در حقیقت ناسخ میومد و اون نسخ میکرد، این معلوم میشه که همین از باب نقض و ابرام است، تصحیح مسئله است، معلوم میشه که تجربه بشری است که این تجربه چی شده؟ از این به بعد دیگه کارهای تعالی قرار بود کارا باشد، قرار بود کارا باشد. یا شما باید بگید که قرینه در دل مشرع است که گذاشته بر ما ابراز نکرده، بازم این مسئله تا این مقدارش هم قابل قبول است، اما اصل این است که از ابتدا روشن بوده که این چی هستش؟ منسوخ بشه. حالا روشن بوده یا برای مشرعش یا برای در حقیقت چی؟ قرینه هم قرار داده شده برای دیگران هم، ولی این نگاه این است که این نقض ندارد. این گونه نیستش که نسخ نقض شده باشد، بلکه این تشریع از ابتدا عمد داشته، منتها عمدش رو یا اجمالا بیان کردن، ابهاما بیان کردن، یا اون کسی که قانون گذار بوده مثل رسول گرامی اسلام که او نقل میکند میدانسته، اما لزومی بر بیان برای ما ندیده بودند ولی میدانستند، لذا بعدم که میاد همین به عنوان نسخ دیده میشه و از اولا معلوم شده که این حکم تا همین مقدار عجلش بوده. حالا اینش الان دعوای سر این مسئله تو مسئله کلامیش نداریم. خب پس این تفاوتش با قانون بشری است که نه قانون بشری واقعا اینو قانون بس کردن و بعد معلوم شد که این قانون پاسخگو نیست، باید یا تکمیلش بکنن یا باید اصلا حذفش بکنن و قانون جدیدی بگذارن. لکن فی قضاء العقل فی شرائعه رب به اصطلاح کما بنیت علیه سایر القوانین، درست خوندم من چشمم درست میکنه؟ بله لم یبن شرائع الاسطه کما بنیت علیه سایر القوانین فی قضاء العقل فی شرائعه، این در حقیقت به اصطلاح ها درسته، این جمله مستأنف است از اینجا، باید اینو ما لاکنا رو عطف به سابق داشتم میگم، نه جمله مست لاکنا فی قضاء العقل فی شرائعه، ما برای اینکه عقل رو بتونیم تبیین کنیم اون تصدیقات عقلیه رو، برای عقلی مسئله رو روشن بکنیم فی شرائع الهی در شرائع خدای سبحان، رو به محتاجنا الی تأمل، برای این محتاجیم به اینکه تأمل بکنیم فی الاحکام و القوانین و الرسوم الدائره بین الامم الحاضره و القرون الخالیه، اونایی که الان هستن و اونایی که قبلا گذشتن، قرون الخالیه یعنی قرن‌های گذشته، ثم البحث عن سعادت الانسانیه و تطبیق النتیجه الان، بعد باید سعادت انسانی رو که غایت است تبیین بکنیم. ببینید پس یکیش این است که احکام و قوانینی که الان هست، غیر از این احکام و قوانینی که قبلا بوده، سعادتی که برای انسان در نظر، همینا رو باید بشناسیم تا ببینیم جایگاه این حکم دینی تبیینش در نظام بشه چگونه میشه، تبیینش چگونه میشه و تا درستر بشناسیم. ثم البحث عن این راه روش داره نشون میده دیگه، برای یک حکم اگر بخواد روشن بشه باید تاریخچه‌شو دید، اون چی که در حقیقت الان جای دیگه هم دارن بالقیاس انجام میدن نظیر اون رو هم دید، بعد سعادت انسانی رو هم تعریف کرد با این نگاه، با این نگاه بعد میبینیم جایگاه این حکم جای خودش رو خوب پیدا میکند و تطبیق و نتیجه علل محصل من مذاهبهم و مسالکهم حتی نزنه به این مکانته و مکانته ها، تا مکانت این در حقیقت نگاه این قوانین و این نگاه الهی روشن بشود و ما همچنین این تمیز بدیم، نمیز و بهی روح و حیت شاعره من ارواح ها، این حقیقت زنده این به اصطلاح دین رو با حقایق دین های دیگه بتونیم، با حقایق مکاتب دیگه بتونیم چیکار بکنیم؟ تمیز بدیم و قیاس بکنیم. و هاذا هو یعنی اون روح دین که اون مبدع این احکام می شود که از مجموع این برمیاد، از این نگاه ایجاد می شود. هاذا هو موجب للرجوع الى تواریخ الملل و سیرها و استهزار ما عند الموجودین منهم من الخصائل والمذاهب في الحیات. خب تا اینجا بحث در حقیقت خاص نشون بده که ما چجوری میخواییم وارد بشیم، اگر روش ورودمون رو به این بحث با همین مقدمه ترسیم کرد، هم تو این بحث هم در بحث های دیگری که از این سنخ هست، اگر کسی روش ورود میخواد داشته باشه، خب خود این غنیمته که انسان چکار بکنه روش ورود رو هم یاد بگیرد. و لذالک نحتاج و فانا نحتاج و فی البحث اما یراه الاسلام و یعتقده فی چهار موضوع. یک، هویت المرء در اسلام و المقایسه بینها و بین هویت رجل. اول باید ببینیم شخصیت زن در اسلام، هویت مرأی یعنی شخصیت زن در اسلام در حقیقت چگونه است، و قیاس بکنیم بین زن و بین شخصیت مرد. این یک نکته. نکته دوم، وزن زن در نگاه اسلام در اجتماع، که برای زن در اجتماع چه شخصیتی قائلن. پس یک هویت زن است، یکی در حقیقت شخصیت زن است در نظام اجتماعی، حتی یعلم مقدار تأثیرها فی حیات العالم الانسانی، تا بدونیم چه اثری در جایگاه عالم انسانی برای نقش زن در این مسئله دیده شده. سومیش حقوق زن و احکامی که شرعت لعجلها، احکامی که تشریع شده لعجل زن، یعنی احکام مختص به زن، که اون جاهایی که اختصاص، اونجایی که اشتراک دارد که با مرد مشترک است، اونجایی که اختصاص است، حقوق احکام مختصی که تشریع شده برای زن هم همینجور. الاساس الذی بنیت علیه الاحکام المربوطه بها، اون مبدعی و اون جایگاهی و منبتی که این احکام از اون نشأت گرفته، اون چیه؟ یعنی اون در حقیقت روح این احکام از کجا نشأت گرفته این احکام؟ اون روح چیه؟ اون مبدع چیه؟ اون یا غایت، فرقی نمی کند، بله؟ که برمیگرده به مصالح و مفاسد حقیقیه، یه بیانش نیست، یه بیانش برمیگرده یه نظام اجتماعی، یه نظام کلی دینه، که این تو نظام کلی معنای خودش رو پیدا میکنن. یعنی هیچگاه ما بحث زن رو به تنهایی در اسلام نمیتونیم نگاه بکنیم، بلکه بیانی که ایشون داشت، وزن حافل اجتماعی، یعنی با قوانین دیگه تو ارتباطات اجتماعی باید چی بشه؟ دیده بشه. خب میگه به خاطر همین الاستهزار ماجرا علیه تاریخ فی حیاتها، به خاطر این که بتونیم یه اطلاع اجمالی پیدا کنیم ماجرا علیه تاریخ فی حیات زن قبل طلوع اسلام و ما کانت الامم غیر المسلمه یا عاملها علیه تلیوم من المتمدنه، تا ببینیم که اون امم غیر متمدنه و امم متمدنه در رابطه با زن چه نگاهی دارن، و استقصا فی ذالک، و اگر چه استقصا این خارج از طوق کتاب است و او خودش تفصیل و کتاب ها رو میطلبد، اما لکن نذکر طرفا منه، یه قسمتی از او رو، گوشه از او رو چکار میکنیم؟ ما ذکر میکنیم. به صورت اختصار خیلی زحمت کشیده ایشون تفحص کرده، اما مختصرا برای دوستان همین مقدارش آورده. اول ایشون بله این در حد بیان میگه ایشو گفت که تو پایانش گفت الاستهزار ماجرا، میگه ما وقتی میخواستیم همین چهار تا بحث رو بکنیم، احتیاج داریم برای این چهار تا بحث تاریخ مسئله رو بدونیم. یعنی تاریخ مسئله یه جنبه مقدمی دارد برای استنتاج اون چهار تا فرعی که میخوایم بعد بهش برسیم. وقتی تاریخ رو گفتیم و نگاه اون امم غیر متمدنه یا متمدنه یا امم سابق رو بیان کردیم، اون موقع تفاوت تو هر کدوم از اینها معلوم میشه، وزنش در اجتماع معلوم میشه، احکامش روشن میشه، مبدا نگاهش معلوم میشه. و دقت کردید این مثل یه مقدمه کلی برای هر چهار تاست. حیات المرء فی الامم غیر المتمدنه، ایشون میفرماید که خب حالا بعضی اینا رو آدم توقعی ندارد، اما تحلیلش خوب بدونیم، یعنی اصلا این وضعیت رو بدونیم، اون موقع تازه هی اون نگاه عالی دین به زن برای ما تازه هی جدیتر میشه. ما الان برای اون عادیه، چون با همین نگاه به دنیا آمدیم، با همین نگاه رشد کردیم، با همین نگاه داریم زندگی میکنیم. باورمون نمیشه که همچین نگاه هایی به زن بوده، و حتی در زمانی که پیغمبر اسلام این احکام رو آورده، نگاه های اون زمان چی بوده که پیغمبر این آورده، چطور در حقیقت غیر قابل باور متفاوت بوده که این نگاه رو آورده و تثبیتم کرده؟ چون مقابله با این نگاه، هر چقدر مقابل شدیدتر باشه، مقابله باشم شدیدتر میشده، آمدن این احکام سختتر میشده، عظمت این احکام بهتر روشن میشه. کانت حیات و نصاف الامم و القبائل الوحشیه کل امم القاتنین، اونایی که ساکن بودن به افریقیا و استرالیا و الجزائر المسکونت بالاقیانوسیه و امریکا القدیمه و غیرها، به نسبت الی حیات الرجال که حیات الحیوانات اهلیه، پس حیات زن نسا به نسبت حیات رجال مثل حیات حیوان. این چیز شناسی کاملا ریشه رو در آورده، میگه این ریشه رو شما ببین، و تمام معاملاتشون بر همین اساس بوده که حیات الحیوانات الاهلیه من الانعام و غیرها به نسبت الی حیات الانسان. چطور حیوانات اهلیه به نسبت انسان نسبت دارن، زن هم مثل حیوانات اهلیه به مرد این نسبت رو داشته. این کلیه در حقیقت کالبوچه. فکما ان الانسان لوجود قریحت الاستخدام فی یرا لنفسه حقا ان یمتلک الانعام و سایر الحیوان، برای خودش حق میده چون قوه استخدام درش هست، انسان به خودش حق میده که حیوانات رو تحت استخدام در بیاره، حیوانات اهلیه رو تصرف بکنه، کیف ماشا و فی ای حاجت من حوائج ایشا، یستفید و من شعرها، از موش، از کرکش، از گوشتش، از استخوانش، از دمش، از خلاصه جلدش، از شیرش، از در حقیقت و حفظها و حراستها، نگه داره اینها رو، بعضی رو حفظ کنه، بعضی رو نگهبانی بده ازشون، صفادها، در حقیقت نجاد اینها رو، خواهیم نجات و نجات با هم، نجاد اینها رو چگونه حفظ بکند که اینها مثلا اون حیوان نر خاصی رو در ادامه حیات اینها چکار بکنند؟ حفظ بکنند تا نسل اینها مثلا قوی تر بشود. صفادها یعنی نکاح اینها، نکاح همون حیوانات و نتاجها و نمائها و فی حمل الاسقال، بارهاشو چگونه از اینها استفاده بکند و فی الحرس، اینکه شخ زدن و کوبیدن زراعاتش در کشاورزی استفاده بکند و فی الصید، در شکار، الی غیر ذلک من الاغراض التي لا تحصى. میگه چطور حیوانات رو اینجوری استفاده میکردن؟ برای اغراضی حیوانات رو به کار میدادن، خرجشون هم میکردن، به خاطری که چی بشه؟ به خاطری که به این مقصدشون برسن. میگه همین نگاه رو در حقیقت به زن داشتن. و لیس لها اولاء العوج من الحیوانات، این بیچاره‌ها بی‌زبان‌های حیوانات هم من مبتغیات الحیات، لیس از آرزوهای حیاتشون چیزی برای، یعنی اینجور نبود که حیوان بیچاره هر آرزوی حیاتی که داره برای شدنی باشد، نه، دست انسان که میافتاد بستگی داشت که انسان برای او چه تصمیمی بگیرد، برای چه کاری او رو استخدام بکند. لیس لها اولاء العوج من الحیوانات، اینا رو عمدن داره میگه ها، اینن میخواد باید تطبیق کنه بر چی؟ نسبت نساء با انسان مردها، یعنی این بیان رو کاملا با چینش و دقت داره بیان میکنه، فقط نمیخواد حیوانات رو ترسیم کنه، داره میگه اینن همین مسئله چی هستش؟ نسبت بین نساء و رجال بوده. و لیس لها اولاء العجب من الحیوانات من نقطقیات الحیات و آمال القلوب فی المعکله و المشربه و المسکنه و السفا، اینجور نبود که آزاد باشن حیوانات کی کدوم رو میخوان، در حقیقت مسکنشون کجا باشه، مشربشون چی باشه، نمیدونم معکلشون چی باشه و راحه کی استراحت کنه، کی بخواد خلاصه کار بکنه. میگه نه، انسان که دست اینو آزاد نمیگذاشتش. الا ما رضی به الانسان الذی امتلکها ولن یرضی این انسان الا به ما لا ینافی اغراضه فی تسخیرها، اونجایی راضی میشد انسان که با اهداف انسان در تسخیر این سازگار باشد. یه موقع دلش بخواد شب شخ بزند، شب اینا رو به کار میگیره، روز شخ بزند، روز به کار میگیره، درسته؟ اگر در حقیقت به اصطلاح بخواد این رو مسکنش رو در این جای تنگ قرار بده، در جای تنگ، اگر بخواد در جای راحت قرار، یه موقع ببینید یه خلاصه سگی گل میکند، این سگ میره میشه در حقیقت تو هتل هم اقامت میکنه. بستگی داره که انسان چی بخواد از این. یه موقع یه گربه ای خلاصه یه اسبی برای این دیگه، حالا بنا به زمان ها دیگه گاهی اسب بوده، گاهی حالا گربه است و خلاصه بعد شنیدم بعضی حیوانات وحشی هم الان گاهی گل میبرن تو هتل ها زندگی میکنن براش. خب الا ما رضی به الانسان الذی امتلکها ولن یرضی الا بما لا ینافی اغراضه فی تسخیرها و له فیه نفع فی الحیات، باید یه نفعی برای انسان در حیاتش داشته باشد. و رو به ما ادا ذالک الی تحکمات عجیبه، گاهی این تسخیر انسان نسبت به این انعام به یک زورگویی های عجیب و مجازفات غریبه فی نظر الحیوان المستخدم. میگه اگر از چشم حیوان نگاه بکنیم، حیوان تعجب میکنه که چطور این رو اینجوری به کار میگیره، یعنی زورگویی هایی که به این میشود، بار بیش از حدی که بر او قرار، کار بیش از اندازه یا در حقیقت قضای در حقیقت نامناسبی که به او داده میشود. فی نظر الحیوان المستخدم لو کانه هو الناظر فی امر نفسه، اگر این حیوان میتونست خودش نظر کنه در امر نفسش، میفهمید اینا چه امر عجیبی برش بار میکنن، چه کارهای در حقیقت بی حساب و کتابی از او میخوان و برخورد نامناسبی باهاش دارن. لوکا حالا شانس آوردن که اون بیچاره اگرم بفهمه قدرت ابراز نداره، همین که تعبیری که حیوانات اوج بی زبان نمیتونن به ما بگن، و الا اگه قدرت شکایت داشتن و سلیمانی بود که زبان اینها رو میشنید و شکایات اینها رو میشنیدیم، اون موقع شاید دلمون رحم میومد، شاید دلمون رحم این کارا رو با اونا نمیکردیم. هو لوکان تعبیر خوبی است، لوکان هو ناظر فی امر نفسه، اگر میشد خلاصه خودش نظر بکنه فی امر نفسش، خیلی این سر بر نمیتابید. فمن مظلوم من غیره ای جرم کان اجرمه، مظلوم واقع میشود گاهی حیوان بدون که جرمی مرتکب شده باشه، تنبیهش میکنن یکی دیگه کاری کرده، مثلا حالا اینجا استب مثلا شکسته، حالا ممکنه یکی دیگه بیرونی کار میان اینو میزنن، اینو میذارنش میگن پایین حتما. بیچاره که نداره که خودش دفاع. نه شاهدی میخواد نه بیانیه میخواد. اولی کاری که میکنه این در حقیقت مرغ خورده شده، بیچاره سگ در حقیقت خانه رو چیکار میکنن؟ محکومش میکنن. حالا از بیرون این میگه من مظلوم من غیر ای جرم کان اجرمه و مستغیثن. و تعبیر خوبیه ها، یعنی یه نگاه جدیدیه که آدم گاهی نگاه به حیوانات از این منظر، از چشم خود حیوان، از چشم خود حیوان به این نگاه بکنه که انه خودش رو بذاره جای او، بعد ببینه این کارو که باش میکنن رواست یا نیست. اگر خود انسان بود جای او چطور نمیپذیره و چقدر براش سخت بود، ولی قدرت هم نداشته باشه بگه. این ظلم دو طرفه میشه، هم ظلم بهش شده هم قدرت بر ابراز ندارد. یک کسی که ظلم بهش میشه وقتی قدرت داشته باشه ابراز، یه خود تخلیه میشه حداقل که تونست بگه، حرف بزنه، داد بزنه. اینا نه قدرت دارن از خودشون دفاع بکنن بیچاره ها، نه خلاصه صداشون به جایی میرسد. اینا جالبه، خود این بیان نگاه خوبیست که آدم گاهی حتی خلاصه عیبی ندارد که درسته که گاهی موزی هست بعضی از حشرات و بعضی از اینا، اما با اونا برخورد گاهی متفاوته. اگر برخورده حتی با موزی غیر در حقیقت عادلانه باشد، نه که نکشنشون، آخه کشتن داریم تا کشتن، گاهی کشتن و بیچاره رو زجر کش میکنن، گاهی داره میگه اینم نمیشه. یعنی در حقیقت خود این نوع کشتن هم خلاصه معلوم نیستش که تو این نگاه روا باشد. دیگه بیشترش نگیم که فمن مظلوم من غیر ای جرم کان اجرمه و مستغیثا و لیس له ایم غیث یغیثه و من ظالم من غیر مانع یمنه. بعضی اینو گل میکنه پیش انسان، دستشو باز میذارن، هر کاری میتونه بکنه، به هر چیزی میتونه زور بگه. همه باید تو همین حیوانات، بقیه باید نسبت به این اگر کاری میکنه، این در حقیقت گل سرسبد او تنبیه میشود، دیگری تنبیه میشود. و من ظالم من غیر مان ان یمنعه و من سعید من غیر استحقاق. یکی در حقیقت چی میشه؟ این خوش بهش میگذره. مثلا فهل الزرا و ما یه گاوداری رفته بودیم، دیدم که یکی از این گاوها رو گذاشتن توی استبل به تنهایی، خیلی هم بزرگ و خوب و خیلی هم بهش میرسن. گفتم چرا تنهاست؟ گفت فهل الزرا بمونه. حالا اون اصطلاح دیگه‌ای داشتن که فهل الزرا بمونه، اینو بهش خوب میرسیم. در وقتی که میخوایم نتاج میخوایم، اینو ماده ها رو میاریم پیش این خانه به این بزرگی، برای این، برای در حقیقت باردار شدن اونهاست. لذا این خوش باد بهش دائم بگذره و این بماند تا اونها نسل خوبی رو در حقیقت کار بکنن، تولید بکنن. و من سعید من غیر استحقاق که فهل الزرا یعیش و فی انعم العیش و الذ عنده. اینو خیلی خوب بهش میرسند و خوب باد پروار بشه، خوب به اصطلاح بهترین حالت رو، قوت رو داشته باشه. و من شقی، خب بیچاره فهل دیگه هم هست، او فهل بدبخت دیگرش کار میکنن. گو همه نرها رو یه جا بسته بودن، یه جا هوار میکشیدن، داد میزدن، گفتن چرا اینا اینجوری میکنن؟ جدی اینا دیدنیه، گاهی آدم باید ببینه. میگن اینا دیگه ممنوعن از هر عیشی، اینا از هر عیشی ممنوعن، او در حقیقت سلطانه. اینا رو بعد یه خود بزرگشون میکنن، پروانه میکشنشون، اینا رو میکشن، اینا برای گوشتشونه، اینا به درد چیز دیگری به غیر از گوشت نمیخوره. خب این بیچاره هم همه اینا رو میخواسته. حالا ببینید، بعد ببینیم انسانیم چقدر در عیشیم، چقدر راحتیم، چقدر باشاکر باشیم. اگه جای حیوانات بودیم چه میکردیم که بیچاره رو بسن؟ چقدر حیوان کردن توی استبلی مثلا محدود، اینا واقعا نعره میکشیدن. گفتم چرا اینا نعره میکشن؟ گفت این بیچاره خب عیششون رو میخوان، ولی کسی به دادشون هم نمیرسه.
آیا
حالا دیگه برای خودمون میخوایم دیگه؟ شما همین رو میگید، میگیم برای اینم، ایشون همین رو میگه. میگه ما برای اونا نمیخوایم اینا رو، برای خودمون میخوایم. چون انسان استخدام کرده، همه چی رو برای خودش میخواد. بعد میگه زنش هم همینجوری میخواد، زن رو هم تو اون اقوام نگاه اینجوری بوده. بله. و من شقی من غیر استحقاق، یه بیچاره بدبخت فلک زده یا میشه الاغ باربر. این بدبخت بیچاره هم هی بارش میکنه، هی میبره. من غیر است، شقی من غیر است، این که باربر خلق نشد پیش خدا، که انسان استخدامگریش اینو باربر کرد، ذاتش که باربری نیست، انسان اینو باربر نگاه کرده بهش. من غیر استحقاق که حمار هم و فرس تاهونه، اسبی که آسیاب میکنه در حقیقت چیز، اسب اسالی. و لیس لها من حقوق الحیات الا ما رعاه الانسان المالک لها حقا لنفسه. انسان هر چه حق حیات به او داد، او میشه حق حیات او، بیشتر نه. انسان هر چقدر حق حیات به او داد، میشه حق حیات برای او. اینا جالب تحلیلش ها، اینا رو اگر آدم جانم الا ما رها الانسان المالک لها حقا لنفسه، نفس انسان دیگه، یعنی هر قل نفس خودش انسان هر چی قرار داد، این برای او در حقیقت همه اینها در مرتبط با این معنا میشه. فمن تعدا الیه، اگر کسی تعدی کرد به این گاو و خر و در حقیقت سگ این انسان، اگر تعدی کرد، فمن تعدا الیها به این در حقیقت حقوق، من تعدا الیها به این حقوق، لا یؤاخذ، این در حقیقت مؤاخذه نمیشود، الا لانه تعدا الی مالکها فی ملکهی، این تعدی کرده به مالک، یعنی در حقیقت حق مالک رو زیر پا گذاشته، نه حق حیوان رو، نه حق این حیوانات رو، به خاطر اینکه به حیوان تعدی کرده مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. به خاطر چی مورد مؤاخذه قرار میگیره؟ چون این حیوان مال انسانی بود و این حق تصرف مربوط او بود، به خاطر این مورد مؤاخذه قرار میگیره، نه اینکه بگه این حیوان زنبسته رو چرا اذیت کردی، این به این عنوان محاکمه نمیشود. لیس فمن تعدا الیها به این حیوانات، یا المالک لها رو بزنید به اون حیوانات، فمن تعدا الیها به این حیوانات لا یؤاخذ الا لانه تعدا الی مالکها فی ملکه لا الی الحیوان فی نفسه کل ذلک لان الانسان یرا وجود این نتیجه لان کل ذلک لان الانسان یرا وجودها تبعا لوجود نفسه، انسان وجود اون حیوانات رو چی میبینه؟ تابع لوجود نفسه، تابع وجود نفس خودش میبینه، اونها این نتیجه رو الان میخواد گسترش بده و حیات اون حیوانات رو فرعا لحیات خودش میبیند، مثل بدن خودش که تابع حیاتشه، منتها این بدن دیگه حالا چی هستش؟ شریفترینشه دیگه، بقیه رو تابع خودش میبیند در این مسئله. و مکانتها مکانت و طفیلی، همه اینها مکانش و مکان هیچ کدوم به ذات دیگه دیده نمیشن، همشون طفیلی وجود انسان و مالکشون هستن. اگر اجازه بدید ببینید، و کذالک کانت حیات النساء در رجال فی هذه الامم و القبائل، یعنی همین نگاهی، ببینید منشأ نگاهشون به زن از کجا نشأت گرفته؟ از قدرت تصرفشون در حیوانات، همین قدرت تصرف در حیوانات که ضعیف بودن، وقتی که این ضعف رو در اونها دیدن، به مقداری که قدرت بر اونها پیدا کردند و این نگاه رو درشون ایجاد کردن، به همین نسبت نگاهشون به زن هم همین جوری شده، یعنی زن رو هم ضعیف دیدن، قدرت تصرف برش پیدا کردن، این نگاه رو در همون هم سرایت دادن. و کذالک کانت حیات النساء عند الرجال فی هذه الامم والقبائل حیات تبعیه و کانت النساء مخلوقه عندهم لاجر الرجال، اصلا اینا خلق شدن برای چی؟ برای مردا خلق شدن، لعجل رجال، نه اینکه اینا مقصوده به خودشون هستن و مخاطبند و اینها غایت دارن، میگه نه، غایت اینها طبیعی است، به لحاظ این است که انسان غایت، مرد غایت دارد، زنها و حیوانات هم چی دارن؟ غایت دارن به لحاظ انسان. لعجل رجال به قول مطلق، کانت النساء تابعت الوجود و الحیات لهم من غیر استقلال فی حیاتن، هیچ استقلال در حیات ندارد، ولا فی حق فکان آباؤهن مالم ینکهن و بعولتهن بعد النکاح، در زمانی که تو خونه پدرن آبایشون ولیشونن، وقتی هم که شوهر میکنن اونجا در حقیقت همسرانشون ولیشون هستن، دست به دست میشود، قبلا ولیش پدره، بعدم که میره تو خونه شوهر ولیش چی هستش؟ همه حق تصرف برای اوست و هیچ حقی برای این در کار نیست. اینجور نیستش که اگر تکلیفی برای او قرار میدن حقی هم قرار داده باشن، نه، فقط چی هستش؟ فقط تکلیف است و برای او چی شده؟ حقوق برای مرد است، تکلیف برای این است، یک طرف است. کان للرجل ان یبیع المرأه من من شاء و کان له ان یهبها لغیره، این میتواند در حقیقت چیکار بکند؟ بفروشه، میتونه ببخشش، میتونه در حقیقت قرضش بده، میتونه در حقیقت برای استیلاد و فرزند آوری یا خدمت، خدمتکاری و این امثال اینها به کار بگیره. و کان له ان یه، میتونه در حقیقت اینو تنبیه بکند، در حقیقت سیاست کردن یعنی کتک زدن، تنبیه کردن. کان له ان یسوسا، حتی بالقط، تا مرتبه قط هم حق داشته. و کان داره اون قانون اونا رو میگه ها، و کان له ان یخلی انها ماتت او آشد، میتونه رهاش بکنه، یخلی انها، رهاش بکنه، بمیرد یا زنده بماند، رها کردن مطلق. و کان له ان یقتلها و یرتزق بلحمها، حتی تو بعضی از اینها میکشتنش و از گوشش استفاده میکردن، زن رو بله دیگه داره چند اقوامتی، حیث و ایقا، بله، و خاص فی المجاعف و فی المعاده، در وقت قحطی مثل حیواناتی رو که میکشتند و استفاده میکردن، میتونستن زن رو فی المجاعف در قحطی بکشن و استفاده بکنن، و فی المعاده در جشن هاشون، یکی از آداب جشناشون هم بوده که یه سری خانم ها رو بکشند و اونجا سر سفره به عنوان زینت چیز بگذارن و فی المعاده و کان له ما، هر چقدر که در حقیقت زن مالی داشته باشد یا چیزی برای ایجاد شود در یه جایی و خاص من حیث ایقاع المعاملات من بیع و شراء و اخذ، برای مرد از هر چی که زن داشته باشد، هر چی که داشته باشد، ارث که نمی برده اصلا اینا نبوده، اما اگر به نحوی چیزی به دست آورد یا اختصاصی پیدا کرد، همه اونها مربوط به مردشه. تا خونه پدر است مربوط به پدره، تا خونه همسر است مربوط به همسر است. و کان علی المرأت ان تطیع الرجل اباها او زوجها، پدر یا همسر، فی ما یعمر به تو ان او کرها، و کان علیه ان لا تستقل انه فی امر یرجع الیه و الیها، هیچگاه در امری که به او رجوع می شود هیچگاه مستقل نیست، و کان علیها ان تلی امور البیت و الاولاد، باید کار خانه را انجام بدهد، کار فرزندان را انجام بدهد، جمیع ما یحتاج الی حیات الرجل فی، هر چی مرد احتیاج دارد برای او آماده بکند، کان علیها ان تتحمل من الاشغال، باید شغل ها اشق ها که حمل الاسقال و عمل التین و ما یجری مجراه ما، باید کارگری هم بکند برای این مرد، و من الحرف و صناعات ارداها و سفسافها، بدترین و پایین ترین در حقیقت کارها در اون برای در نظر اینها مربوط به چی بوده؟ زنها، مردها متکفل این کارا نمی شدن. و قد بلغ عجیب الامر الی حیث ان المرأه الحامل، میگه دیگه اگر بخواید مثلا شورش رو در بیاریم بگیم چه خبر بوده، میگه وقتی که زن حامله می شد و میزایید فی بعض القبائل اذا بزد حملا قامت من فورا الی حوایج البت، بود به صورت تا میزایید بلند می شد، خارای خونه رو میکرد در قبالش، نام الرجل علی فراشها ایاما یتمرض و یداوی نفسه، این میرفت تو رخت خواب مرد میخوابید، بعد این زن باید تا زایید بلند شه هم بچه داری بکنه هم کار خانه بکنه هم از این مرد پرستاری کنه، یعنی مردی که خودش زده به مریضی هم باید پرستاری هم بشه، و یداوی نفسه هاذه کلیات ما له و علیها و لکل جیل من هاذه الاجیال الوحشیه خصائل و خصائص من السنن و الاداب القومیه به اختلاف عاداتها الموروثه فی مناطق حیاتها و الاجواء المحیطه بها، البته گاهی با هم کم و زیاد داشته اما همشون در همین مسئله مشترک بودن که روح کلیشون نگاه بزن چی بوده؟ نگاه همون حیواناتی که بوده که مربوط به اینها بوده، که یتلو علیه من راجع الکتب المؤلفه فی حاضرشون، این در حقیقت مربوط به حیات چی بوده؟ امم غیر متمدنه. بعد ایشون حیات امم متمدنه قبل از اسلام رو میگه که اینها قانون نداشتن اما یه چیزایی رو رعایت میکردن، یه تقسیم بندی کرده حیات امم وحشیه غیر متمدن، حیات امم متمدنه مثل چین و هند و مصر قدیم و ایران و نحو اینها که اینها یه رعایت‌هایی داشتن اما قانونی در اینجا نداشتن. بعد که این رو میگه، بعد میاد سراغ امم دیگری که اونها قانون داشتن، کتاب داشتن، برای این مسئله تدوین قانون کرده بودن. بعد از اینها وارد میشه حال زن نزد عرب همون قبل از اسلام و محیط حیات هم که نزدیک اسلام میشه، اونجا رو هم بررسی میکند. بعد ایشون میاد میگه اسلام چی گفته، بعد که اسلام رو گفت در انتها میاد میگه حالا که احکام اسلام معلوم شد، اون وقت وضع اون امم متمدنه امروز رو بیان میکند، در مدینه غربیه رو بیان میکند، و نتیجه که از این بحث در این قیاس تمام این موارد میگیره که حالا احکام اسلام خودش رو و اون شخصیت زن و نگاه اجتماعی خودش رو بهتر نشون بده. اگر دوستان مطالعه بکنن، چون اینجا با مطالعه بهتر پیش میره، میتونیم تندتر از این پیش بریم، ان شاء الله که با یه نگاه اجمالی فقط اشاره بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی شل صلوات میفرستید. ببین من از اول بحث تا آخر با شور و هیجان و با خلاصه قرایی شما یه صلوات میخواییم بفرستیم تر یه صلوات هم اینجوری خلاصه بیها، خب دیگه بالاخره همه قد همراهی بکنید ما حال نریم دیگه، یه صلوات قشنگ دیگه.
برای تسخیر حیوانات اینجوری که ایشون تسخیر کردن که آدم مثلا که مثلا حمار و اینا نمیدونم برای حمد و یا شما فرمودید ذاتن اینجوری نبودن، اینو امضا داره توی قرآن مثلا بعضی ها رسه میگه همین الانعام حمولتن و بعضی ها کارشون اینه
سبحان
الله. ببین اونجا قرار داده اما در این قرار داده قانون قرار داده، اینا بی قانون این کارو میکنن، فقط آیت خودشون میبینن، خدا بر اونم حق قرار داده. یعنی ببینید وقتی پیغمبر میاد کاری که پیغمبر میکنه این است که وقتی پیغمبر حکومت مدینه تشکیل میده، میگه در حقیقت اسباب و خرها و اینا الاغایی هم که اینا که کار کشیدن، استرا که کار کشیدید، وقتی سنشون پیر میشه رهاشون میکنن تا بمیرن، اینا گفت نه استب براشون درست کنید، برای اینها عمر خدمت کردن به شما،
نه
حق مسکن پیدا میکنن در دوره بازنشستگی.
آه یعنی بیقانون بودن،
بیقانون بودن بهره کشی بی در حقیقت حد و مرزه.
نه.
نمیشه هر باری رو اگر حیوان رو بیش از بارش حمل کنی، بیش از ظرفش حمل کنی براش، از جهت نگاه دینی تو مسئولی. بذار اینا رو خدا خلق کنه به اندازه بهره مند شدن، رعایت استراحتشون رو رضرا. نمیشه اون حیوان اینجوری اسیر که بیچاره رو بگی که نعره بکشه اذیت بشه، بعد تو بگی من فحل و ضراب فقط میخوام. میشه این کارو کرد؟ ببین اینا میخوام میگم که اون در حقیقت اذیت کردنه دیگه.
نه.
او در حقیقت لذا بعضی میان میگن که برای اینکه این کارام نکنن دیگه بعد اصلا اختشون میکنن، دوره اختشون میکنن. اینا در حقیقت
الان که هم اونا هم فحل ضراب نیست، همه رو مصنوعی لقا
خلاص دیگه، اونم دیگه هیچ بیچاره دیگه
هیچ.
حالا دیگه فقط این گربه و سگ و نمیدونم تمساح و اینا رو برات تو هتل ها ازشون. بعد یکی نوشته بود که مرده ثروتش یه ثروت کلانش به گربهش رسیده. نشود یه نفر مرده ثروت کلانش وصیت کرده ثروتش به گربه. گفتن خب گربه چیکار گفتن هیچ چیکار تا آخر عمر این گربه از انواع نعم و مکان و از همه متنعم باشد و بهش بدن تا این خلاصه مکیف باشد. بیش از یکی گربه نمیتونه استفاده بکنه. اینا اینجوریه دیگه.